ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. خب عزیزان، به ساعت 22:10 شب رسیدیم. برنامه خیابان فرصت به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه به مدت 120 دقیقه.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالیم که یک فرصت دیگه خداوند متعال به ما داده که به مدت 120 دقیقه در خیابان فرصت دیگری در خدمت شما باشیم. همچنان حمید شریف نیا هستم. هر چند ساعت 10 شب و امیدواریم که تا 12 شب در خدمت شما بتونیم نما طاقت بیاریم که شما هم همراهی کنید ما رو و گفتنی ها و شنیدنی هایی رو با هم مرور بکنیم که حتما در خیابان فرصت سعی می‌کنیم چنین باشه، نه تنها علمی بلکه حتما کاربردی هم باشه و در خدمت. همچنان یک با مناسبت ویژه رو ما داریم پیگیری میکنیم که این مناسبت ویژه در هفته گذشته هم بهش اشاره کردیم. هفته جهانی فضا باعث شده که ما به سمت موضوع برحال این داستان علم فضایی و البته من کمی گسترشش داده بودم، پستش داده بودیم و امیدواریم این جلسه هم بتونیم از بخش بستیافته اون یعنی هوافضا هم بهره‌مند بشیم و دستاوردها و چشم‌اندازهای اون رو بتونیم با مهمانان ویژه دنبال بکنیم. همکارانمون رو خدمتتون معرفی خواهم کرد و بعد هم وارد بحث میشیم و البته مهمانان ویژه این هفته رو هم خدمتتون معرفی خواهم کرد. معمولا نفر آخر من میگم، این بار نفر اول میگم. اون کسی که صدای ما رو به گوش شما عزیزان داره میرسونه و سعی میکنه از صدای ناقص بنده چیزی در بیاره که شما بتونید بشنوید، حسین خان تعالی است. مثل همیشه سرکار خانم فاطمه ربانی هماهنگی این برنامه رو به عهده دارن. امشب هم مثل هفته گذشته خوشبختانه دبیر سرویس نجوم ما آقای مصطفی یاوری آیین از ابتدای برنامه در استودیو حضور دارند و در محضرشون خواهیم بود و ما هم مثل شما خواهیم آموخت. جناب محمد ارجمند حسینی، ارجمند حسینی، حسینی ارجمند، ما همیشه سعی میکنیم اینو به چند آیین و کیش برای شما بگیم تا بالاخره یک برند آقا ساخته میشه. خودش هم یک هنره از این وری و از اون ور خوندن یک فامیلی که بتونه خودش یه برند باشه بالاخره ارزشمنده و البته مثل همیشه تهیه کننده خوب برنامه و باعث بانی جمع شدن ما گرد هم دیگه شدن. امشب آیتم کمتر خواهیم داشت اما سعی میکنیم باز در برنامه‌های آتی اگر خدا بخواد این آیتم ها رو به برنامه بیفزاییم و بنده هم حمید شریف نیا هستم مثل همیشه خدمتگزار شما در خیابان فرصت. دو مهمان ویژه رو در استودیو داریم و همراهی میکنن ما رو، جناب آقای دکتر میثم هنری جعفرپور، کارشناس نجوم و اکتشاف فضایی سازمان فضایی ایران، و همینطور آقای دکتر محمد طیبی رهنی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، معاون سابق پژوهشگاه هوافضا و مشاور پژوهشی رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، که منت به سر ما گذاشتن و امشب هم ما را همراهی خواهند کرد. یه نفر دیگر تا از قلم ننداختم بگم که یاشار بهمن سردبیر بخش فناوری، او هم ما رو همراهی خواهد کرد و به نوبه خودش خواهد رسید و به استودیو خواهد آمد و ما رو در جریان اخبار حوزه فناوری قرار میده و استفاده میکنیم از حضورش. و امشب احتمالاً فکر میکنم تایم آیتم ایشون و حضور ایشون هم در استودیو کمی طولانی تر از شبهای گذشته باشه و بتونیم ازش بهره بیشتری ببریم. ما رو همراهی بکنید در حدود دیگه الان دو ساعت، از دو ساعت کمی گذشت، در حدود دو ساعت پیش رو در برنامه خیابان فرصت امشب. یکی از ایرادایی که تو بعضی از پیامک‌ها همین ابتدا بگم بعضی از دوستان گرفته بودن این بودش که میگفتن وقتی ما برنامه رو شنیدیم احساس میکردیم تو روی صندلی همچین ناراحت نشستی و خیلی داری پر انرژی، یعنی انرژی زیادی داری به خرج میدی ساعت ده شب، اونم روز دوشنبه وسط هفته که فرداش ساعت کاریه و روز کاری به خرج میدی. در نتیجه امشب سعی میکنیم با ریتم آرامتری با شما سخن بگیم، خصوصا وقتی میخوایم سر به فضا بذاریم و با آسمان بسایم و کمی راجع به هوافضا با شما صحبت بکنیم. اما اگر بینش دو مرتبه من برگشتم و اون بالاخره آدم درون من زد بیرون و سعی کردم پر انرژی تر خدمت شما باشم، خورده نگیرید، این ذات بنده است. من فکر میکنم در هر ساعت و هر لحظه که ما بیداریم حداقل باید انرژی داشته باشیم، تا لحظه هم که زنده ایم سعی میکنیم پر انرژی خدمت گذار شما باشیم. یه پروتکل یا قرارداد دیگر رو هم بذارید من خدمتتون عرض بکنم، بعد دیگه وارد بحث برنامه بشیم. اونم اینه که از اونجایی که بالاخره من احساس میکنم که ما هم چی کم داریم بالاخره از خیلی از زعمای قوم، ما هم قصد کردیم از این به بعد هر برنامه که تموم شد حتما 3-4 تا تفاهم نامه اینجا بنویسیم. میشه 3-4 تفاهم نامه نوشت، 2-3 تاشو امضا کرد، یکی دو تاش هم بالاخره سعی میکنیم دوربین عکاسی رو هم صدا بزنیم خبر کنیم بیاد ازمون 3-4 تا عکس بگیره در حین امضا کردن تفاهم نامه. ما تقریبا در هر هفته ای فکر میکنم 7-8 تا رکورددار به حال عقد تفاهم نامه فکر میکنم در دنیا باشیم. ما هم راجع به نجوم هم چه اشکال داره تفاهم نامه ببندیم برای صادرات بالاخره توریست مثلا به برخی سیارات دیگه یا احیانا تبادل توریست با برخی سیارات دیگه. اگر اجازه بدین از این صحبت ها بگذریم، از جدی گذشته برسیم به بحث اصلی برنامه، یعنی دستاوردها و چالش های حوزه هوافضای کشور و البته نه فقط داخل کشور بلکه اونچه که در واقع دستاوردهای دنیاست و چرا اساساً این بخش باید برای ما مهم باشه. هر دو مهمان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی کردیم. من سلام عرض میکنم به رسم به هر حال کسوت سنی، ابتدای اجازه بدیم بریم به سراغ آقای دکتر طیبی رهنی استاد دانشگاه شریف. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمتتون سلام عرض میکنم و خدمت شنونده های محترم. خوشحالم که بعد از یک هفته دوباره خدمت شما عزیزان هستم و به هر حال در حد توانمون بتونیم انشالله اهمیت فضا و حالا شاید هم جامعه تر هوا فضا رو برای مردم عزیز و شریفمون انشالله با کمک شما و بقیه همکارا روشن بکنیم و انشالله در جهتی پیش بریم که در آینده مثل خیلی از کشورهای پیشرفته که اون دفعه هم اشاره شد رشته مهندسی هوا فضا و زمین های مرتبط با اون رو داوطلبان کنکور انشالله خیلی با اشتیاق و ذوق و شوق بیشتری انتخاب کنن.
انشالله ما هم باور داریم که آقای دکتر اگر بتوانیم هر چند اندک باعث یک خیزشی بشیم در سطح جامعه، خانواده و افراد، امید به این که این صنعت و حوزه که اتفاقا بسیار هم میتواند حائز اهمیت باشد، دلایلش امشب با هم مرور خواهیم کرد به ویژه برای کشور ما، اون وقت میفهمیم که میتواند این خیزش حداقلی هم امید بخش باشه برای این که بتواند جنبشی رو در ادامه این خیزش شاهدش باشیم انشالله. خب آقای دکتر در خدمت شما هم هستیم، خوشحال میشیم که شما هم بشنویم در آغاز برنامه صداتون رو و بعد در خدمتتون هستیم برای پرسش هایی که داریم و اگر بشه جناب جعفرپور کمی بحثمون داغ‌تر بشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. هفته فضا رو هم به همه کسانی که صدای ما رو میشنوند تبریک میگم، در خدمتون هستم. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد که بتونم در این برنامه شرکت کنم.
بسیار همعالی. مصطفی جان شبت بخیر، خیلی خوشحالیم که امشب از ابتدا همراهی میکنیم ما رو. جناب آقای مصطفی یاوری آیین و در خدمتیم قربان.
سلام. سلام، شبتون بخیر جناب شریف نیا. خدمت مهمانان ارجمند سلام عرض میکنم، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خیابان فرصت، من در خدمتتون هستم.
قربان خدمت از ماست. من فکر میکنم که از همین ابتدای برنامه امشب رو باید به دست شما سپرد. شب گذشته یا هفته گذشته، در واقع شب نوبه قبلی که خدمت شنونده ها بودیم، این کم سعادتی بود که بالاخره کمی دیرتر خدمت شما رسیدیم، اما امشب خوشبختانه از ابتدای برنامه حضور داریم. در نتیجه با تمام قوا امیدوارم که ما بتوانیم قربان گوی و میدان رو بسپاریم به شما. هرچند فقط فرصت نشد پیش از برنامه ما هماهنگی بکنیم، اینا رو لو میدم پشت میکروفون فقط با خیال راحت، که ما نتونستیم خیلی هماهنگی کنیم. اما خیلی شفاف میگم، من امشب خیلی امید دارم که به بحث‌های کاربردی برسیم، به اون ایستگاه‌هایی که میتواند تا مقصد و موعود ما رو راهبری کنه و نه تنها چراغ راهمون باشه، بلکه امید بخش باشه، به این معنا که دستاوردهایی رو در میانه راه هم به ما نه تنها نشون بده، بلکه به هر حال به کار بیاد و مردم لمس کنن اون چیزی رو که ما داریم اینجا شعارشو میدیم، یا احیانا گاهگداری در سیاست‌های کلان کشوری میشنویم که راجبش باید اتفاق بیفته در صنعت هوافضا. قربان در خدمتی.
لطف دارید شما. البته من فکر میکنم خودتون اول صحبتاتون اشاره کردید، ما اگر بخوایم کاربردی بکنیم ماجرا رو، باید تفاهم نامه امضا بکنیم دیگه. تو این هفته فضا هم کلی تفاهم نامه امضا شد.
بله.
از الان که وسط هفته فضا هستیم تا به امروز یه عالمه تفاهم نامه و سخنرانی و اینها تا الان صورت گرفته، تا آخر هفته هم کلی برنامه داغ وجود داره.
بخشش لذت بخشه، اونقدری که بالاخره بتواند تحریک کننده و تحریک کننده افکار عمومی و به ویژه چه بسا سیاستگزاران و کلان مردان کشور باشد، این که میگیم کلان مردان و زنان کشور باشد، عرض کنم خوبه. اما شاید جای نگرانی اینه که بعد از اینکه بالاخره این تفاهم نامه بسته میشه، گویی که هدف قایی این بوده که به این تفاهم نامه برسیم و با بسته شدن تفاهم نامه اتوماتیک به صورت خودجوش اون چه که در دل این تفاهم نامه توافق میشود هم اتفاق میفته. جای نگرانی اینجا هست و ما امیدواریم که این بخش رو هم پیگیری بکنن تا به نتیجه برسه. اول از شما بپرسیم قربان، چه خبر بوده در این هفته که ما باید جدی تر بهش فکر کنیم، با صحبتایی که مهمان هفته گذشته داشتن و اشاره داشتن از سازمان فضایی که برنامه‌های انصافا جذابی رو طراحی کردند و قرار است که پیاده سازی بشه.
خب آقای دکتر طیبی که از هفته پیش همراه ما بودن، اما آقای دکتر جعفرپور چون این هفته به ما اضافه شدن، من یه صحبتی بکنم راجع به اینکه ما هفته پیش چه چیزهایی رو گفتیم. ما توی هفته پیش عمده بحثمون راجع به این بودش که توی این هفته فضا کارهایی که قرار اتفاق بیفته و کارهایی که عموماً از جنس عمومی کردن علم برای مردم، عمومی کردن ماجراهای فضا، اون اتفاقی که سالهای سال در حوزه نجوم میافتاد و حالا توی حوزه فضایی هم داره میفته، هرچند بازی نقدی هم داشتیم که این آدمها همون آدمهای حوزه نجوم هم 20 سال همین آدمها میان سخنرانی میکنن، خود منم بینشون هستم، و یعنی من بگم که این نقده به خود من هم خیلی جدی وارده، و توی این 20 سال همش همین حرفای تکراری که ما داریم توی این حوزه میزنیم. اما از اون طرف ما به اون سمتش خیلی امیدوارتر بودیم. من یک مثالی زدم و گفتم که توی این سالهای گذشته بچه مدرسه‌ای های ما تخیلشون رو از دست داده بودن و دیگه هیچ بچه مدرسه‌ای نمیخواستش که فضانورد بشه، نمیخواست خلبان جنگنده بشه، نمیخواست دانشمند بشه. اما خب این کارها باعث میشه که آروم آروم بچه‌ها دوباره یادشون بیفته، دوباره خیاله برگرده سراغ آدم‌ها که حالا من میخوام فضانورد بشم، من میخوام دانشمند بشم، من میخوام یه چیزی به اون دانش بشری اضافه بکنم. اتفاقاتی که حالا توی هفته فضا افتاد، یه تعدادی بخش‌هایش که اون چیزی که توی جامعه فعلا خیلی عرفه و خیلی بورسه، شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، اینها اومدن توی هفته فضا، بعضیشون فضا پایه بودن، بعضی قرار فضا پایه بشن. من خیلی سر در نیاوردم راستش از این حوزه قراره چی کار بکنن و اینها، ولی خب ان شاءالله که کارهای خوبی بکنن.
اون بخش یکی از محورهای در واقع شاید مواجهه امشبمون باشه که چقدر واقعا اینها هدف گذاری مناسب براشون شده یا جهت‌دهی مناسب براشون شده. ما بخش نجوم داریم، بخش هوافضا داریم، بخش سنجش از دور داریم، حوزه های مختلفی که می تواند اتفاقا کاربردی هم باشد، چه بسا دست کم با پرسش های امشب رو تموم کنیم در حوزه هایی که می تواند کدام دسته از این عزیزان می توانند با امید به آینده درست‌تر، هدایت درست و هدف گذاری درست و منطبق بر نیازهای واقعی کشور برنامه‌ریزی بشن که پیش برن.
دقیقاً. یه صحبت دیگه ای که اون صحبت هم خیلی داغ شدش و همه پخشش میکردن این طرف و اون طرف، صحبت وزیر آی سی تی بودش که ایشون گفتن که امیدوارم که به زودی ما یک فضانورد ایرانی داشته باشیم. البته خب این صحبت توی دولت‌های قبلی توی زمان‌های قبلی همیشه گفته می‌شد ما فضانورد ایرانی خیلی سال می‌خوایم داشته باشیم. تو ذهن من اینه که ما به عنوان کارشناس‌های این حوزه باید این رو بدونیم که فضانورد یک فرد نیستش. فضانورد نتیجه یک زنجیره از فعالیت‌هاست، نتیجه یک دانشگاه، نتیجه آموزش، نتیجه حتی مدیریت منابع انسانی، نتیجه صنعت، که این زنجیره که همه حلقه‌هاش درست باشه میرسه به این که حالا ما بتونیم به عنوان یک فضانورد یا حالا رسیدن به برنامه فضایی ببینیمش. خب ما خیلی میبینیم که این زنجیره خیلی جاهای دیگرش هم همچنان نقص داره و معیوبه.
شاید به عنوان یک تصویر کلی یا به قول شما یک حلقه نهایی از زنجیرهی که به هر حال هدف گذاری شده بشه ازش یاد کرد و امید داشتش که این بیشتر یک تارگت یا هدف گذاریه تا اینکه یک برنامه اجرایی برای مثلا یک تا دو سال آینده باشه که بعضی مواقع آدم میشنوه گاه گداری در بین صحبت‌های برخی از عزیزان.
در غیر این صورت نتیجه، ولو این که ما به نتیجه هم برسیم، میشه یک نوع ماجراجویی از جنس مثلا اون کاری که آمریکایی‌ها کردن و به ماه رفتن، اما چون فقط یک ماجراجویی بود هیچ وقت نتونستن دوباره برگردن به ماه. یعنی بعد از اتمام برنامه‌های آپولو دیگه آمریکایی‌ها هم به ماه به صرفه نبود که برگردن دیگه. بیشتر سوال اینه که آیا این ماجراجویی الان برای ما به صرفه هست با این شرایط اقتصادی؟ من بگم، من خودم جز آدمهایی هستم که هر هفته که میام اینجا دارم قصه فضانوردا رو میگم، قصه منجم ها رو میگم. اگه به من باشه میگم ما همه مملکت رو تعطیل کنیم بریم فضانورد بفرستیم ها.
بله.
اما نکته اینه که آیا حالا تو یک سیستم اقتصادی این به صرفه است؟ آیا جاهای دیگه امکانش هست؟ اما برای اینکه حالا بحث رو ببرم سمت مهمان ها، میخوام سوالم رو خیلی مشخص تر بپرسم. اینکه برای کشورهایی مثل ما که هزینه های فضایی، برنامه های فضایی بسیار هزینه بره و اینجور چیزها، برنامه های مثلا اکتشاف ماه، اکتشاف مریخ و اینجور چیزها خیلی پرهزینه است، چه راهکارهای اجرایی داریم که توی سرزمین ما برنامه های فضایی رو اجرا بکنیم که برامون سودمند باشه؟ خیلی از قسمت های برنامه فضایی الزاماً این مدل هایی که از جنس نمایش و شواف و اینها هستش نیست، از جنس سنجش از راه دور، از جنس من به دست آوردن و مدیریت منابع سرزمینیه. ما اینجور چیزها رو چجوری میتونیم کار بکنیم؟ برنامه های ما برای اینها چجوریه و کاربردها چه شکلیه؟ حالا شما میدونید
ارتباط و اتصال، برای شنونده های کمی باسترش فقط در حد اشاره بکنم، ارتباط و اتصال با اون چیزی که ما بهش میگیم حضور منابع فضایی، مثلا حضور ماهواره‌های فضایی که می‌توانند کمک بکنند به حوزه سنجش از دور که در جلسه و نوبه قبلی هم راجبش توضیح دادیم، در حیطه صنعت هوافضا قرار می‌گیره و واقعیت اینه که ذیل نظر سازمان فضایی باید در واقع نه تنها سیاست گذاری بشه بلکه بعضی از اونها اجرا هم باید بشود، به معنای اینکه بخش‌های مشترک یا پلتفرم ها یا زیر ساخت های مشترکش طبعا به صورت دولتی باید نه اینکه پیاده سازی بشه بلکه بتواند در اختیار قرار بگیرد یا اجازه انجام فعالیت در اون حوزه داده شود یا هدایت حداقل فعالیت صورت بگیرد. اما همونجوری که در هفته گذشته هم اشاره شد، خوشبختانه در این حوزه که نسبتا نوپا هم هست، که حالا راجع به نوپا بودنش یا دیرینه بودنش در ایران باز مهمانان توضیح خواهند داد، اما میتواند کمک بکند به اینکه بخش خصوصی جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه و بتواند حضور پررنگ تری داشته باشه. بریم سراغ آقای دکتر طیبی، اگر اجازه بدین با همین بحث شروع بکنیم. آقای دکتر، که چه ایستگاه ها یا چه حوزه هایی در حیطه هوافضا وجود دارند که با توجه به ظرفیت های سرزمینی میتوانیم در گام های اولیه انتظار داشته باشیم میتوانیم بهش برسیم؟ داستان پهپادها و حضورش در سطح صنعت ما جدی شده، عملیاتی شده، به هر دلیل و شکل خوشبختانه ما بهش دسترسی پیدا کردیم. چقدر میتونیم در زمینه کاربردهای مثل حفظ منابع زیرزمینیمون یا اکتشاف منابع زیرزمینیمون ازش استفاده کنیم؟
خدمت عرض شود، من یه مطلب خیلی مهمی رو که اجازه بدین قبلش عرض کنم خدمتتون. همونطور که میدونین تو هر زمینه‌ای، مثلا یه همچین زمینه بسیار مهم و استراتژیک، اگه کشورها برنامه‌های خیلی مشخص و تدوین شده‌ای نداشته باشند، خب خیلی اتفاقات ناجور میتونه بیفته.
بله.
و خیلی وقتا هزینه‌هایی میتونه بشه که در اصل هدر بره و به هر حال مشکلات خاص خودش رو خواهد داشت. در نتیجه الحمدلله با تأکیداتی که از بالا تو این 15-20 سال گذشته بوده، ما برای خیلی از کارامون، مثلا کارهای خیلی مهمی مثل برنامه هوافضایی ما سند به حساب بالادستی داریم. ما سند به حساب مصوبه به نام سند جامع توسعه هوافضای کشور داریم.
بسیار عالی.
که بسیار سند ارزشمندیه و جاهای مختلف به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی اون رو مصوب کرده و تا اونجایی که من میدونم، حالا آقای دکتر امی عزیز رئیس محترم پژوهشگاه هوافضا بیشتر در جزئیات هستن، به طور مرتب از طرف خود اون شورای انقلاب فرهنگی و یک سری دیگه از مسئولین پیگیری میشه که بالاخره این سند به کجا رسید، چه قسمتاش انجام شد، چه انجام نشده. در این سند خب بخش‌های مختلف داره و همونطور که در هر سندی، همونطور که حتما همه مستحضر هستن، ما برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت رو پیش بینی می‌کنیم و بر اساسش پیش می‌ریم. حالا نمی‌خوام بگم که ما اسناد رو مو به مو طبق برنامه همیشه پیش رفتیم و پیش خواهیم رفت. بالاخره بعضا مشکلات اقتصادی و غیره باعث میشه که یه مقدار از برنامه‌ها عقب بیفتیم. همونطور که در سند هوافضا هم ما عقب هستیم. ولی این فرمایشات دوست عزیزمون که اشاره کردن، خب اینها بحث خیلی مهمی هست. من ممنونم از ایشون که این مطالب رو اشاره کردن، ولی واقعیت این هست که حدود، حالا اگه اشتباه نکنم، 7-8 ده سالی میشه، من تاریخ دقیق مصوبه رو کاش با خودم میوردم الان، این سند که مصوب شده ساعت ها روش کار کارشناسی شده.
بسیار عالی.
از اساتید دانشگاه ها، متخصصین صنعت، نمیدونم سازمان فضایی، جاهای مختلف، حتی شاید چندین وزارتخونه درگیر بودن و من حداقل خودم فکر میکنم یه سند بسیار جامع و خوبی هست. پس ما دیگه خیلی
آقای دکتر، من چون خودم متاسفانه نخوندم سندو و شنونده ها رو میخوایم با هم همراه کنیم، آره بیشتر حوزه راهبردها درش مشخص شده یا اینکه نه برنامه اجرایی هم از اون احیانا منبعث شده و مشخص شده که در طی مثلا فرض بفهمید برنامه 4م توسعه، 5م توسعه، 6م توسعه، یا نه تا سال مثلا فرض بفهمید 1410 به طور مثال ما قرار است به یک تارگت مشخص رسیدن برسیم.
دقیقاً برنامه زمانبندی هم باش هست.
بسیار عالی.
ولی خب همونطور عرض کردم این به این معنی نیست که ما طبق برنامه پیش رفتیم.
بدیهی.
دلیل اصلیش هم من فکر میکنم شاید مهمترین دلیلش بحثای هزینه ایش باشه.
درست.
دوستان میدونند و حتما شما و سایر عزیزان هم حتما اطلاعاتی دارین که فعالیت های فضایی بسیار هزینه بره.
بله.
حالا نمیخوام بگم همش هزینه هاش مثل همه، ولی بعضی بخشاش هزینه های خیلی وحشتناک لازم داره، مخصوصا بحث اعزام انسان به فضا. یه چیزی حدود مثلا، حالا تقریبی بخوایم فکر کنیم، حدود 14 میلیون دلار طی حدود مثلا 14-15 سال، حالا برآورد هایی که بعضا در بعض از بخش های دانشگاه ها انجام شده، یه همچین هزینه هایی رو ما دنبالش هستیم. ولی از اون طرف این که مهم هست یا نیست، اون قابل بحثه و حتما روی اهمیتش اگر اجازه بدین در طول برنامه صحبت خواهیم کرد.
حتما ما خدمت شما آقای دکتر خواهیم بود. منتهای مراتب به نظر میرسه تو سطح کلان برنامه‌ریزی های راهبردی کشور ما حتما باید به حوزه تأمین منابع پایدار بیاندیشیم. تقریبا این تجربیاتی که ما داریم کمابیش، حالا با یه ذره مثلا فرض بفهمید تفاوت شاید در علتها، تقریبا تجربه دنیا بوده و به نظر میرسه که شاید یکی از رهیافتها حضور بخش خصوصی در این بوده به عنوان تأمین کننده منابع پایدار، به این دلیل که بخش خصوصی بابت هر ریالی که هزینه میکنه برنامه ریزی بازگشت سرمایه داره و رهیافتای خودش رو مثل آبی که باید مسیر خودش رو پیدا بکنه، برنامه ریزی راهکار در واقع جایگزین یا پلنهای بی و سی دارد که بتواند جایگزین کنند تا این تامین منابع دچار به هر حال چالش نشه. ارتباط ما پشت خط با آقای دکتر سیروس برزو، تحلیلگر و پژوهشگر حوزه بین‌المللی فضا هم خوشبختانه برقرار شده. به من اشاره کردن که آقای سیروس برزو تحلیلگر و پژوهشگر حوزه بین‌المللی فضا. آقای برزو خیلی خوشحالیم که صدای شما میشنویم و خیلی خوشحال‌تر می‌شدیم در استودیو در خدمتتون باشیم، ولی خوشحالیم که دست کم تلفنی هم شده در خدمتیم. شب شما بخیر، در خدمتیم قربان.
سلام، من در خدمت شما هستم. فقط تذکر بدم من دکتر نیستم.
ما قربان ارادت داریم برای به همه دوستانی که ارادت داریم، ما به همه دوستانی که قربان شاید عادت روتینمون شده، معمولمون شده که به همه دوستان متخصص حوزه عرض میکنم این لفظ رو اطلاق میکنیم، ولی مهم اینه که قربان شما به عنوان نه تنها آگاه و تحلیلگر بلکه پژوهشگر حوزه بین المللی فضا پیگیر این مقوله در سطح کشور و بین الملل بودین. خوشحالیم خدمت شما هستیم، در خدمتیم قربان.
خواهش میکنم، در خدمت هستم. سلام میکنم به همه شنوندگان خوب شما.
جناب برزو، ما یک صحبت مقدماتی راجع به این داشتیم که در کلان شاید نه تنها حالا با نگاه سیاست گذاری شاید نتونیم بهش خیلی بهش نگاه کنیم، کلان نگاه و نگرش ما به حوزه تا اینجا سعی کردیم یک کلیتی رو پیش ببریم و از هر دو مهمان ویژه برنامه، یعنی جناب آقای میثم جعفرپور کارشناس نجوم سازمان فضایی ایران، که خب جناب جعفرپور البته تو حوزه نجوم سازمان فضایی طبعا حوزه تخصصیشون هم هست، و البته آقای دکتر محمد طیبی رهنی استاد تمام دانشگاه شریف و استاد دانشکده مهندسی هوافضا و معاون اسبق پژوهشگاه هوافضای کشور، در خدمت هر دو مهمان ویژه این صحبت رو پیش بردیم که نه از جنس لزومن سیاسی یا سیاست گذاری، بلکه از جنس راهبرد و نگرش در سطح کلان چقدر تونستیم در واقع تزریق علم یا نگاه واقع بینانه داشته باشیم. آقای دکتر طیبی اشاره‌ای به جایی داشتن راجع به این که بیش از شاید 10 ساله که ما سند جامعه توسعه هوافضای کشور رو تصویب شده داریم و به هر حال به عنوان چراغ راه حداقل میتوانیم ازش بهره بگیریم. چقدر آقای برزو با این که این سند توانسته است با نگاه جامعه به صورت مسئله نگاه کنه از شما یک سوال بپرسم، و نکته دوم این که چقدر شما که اون سند رو خوندید و باهاش آشنایید و به هر حال شرایط تحولات صورت گرفته در دنیا رو هم رصد میکنین، چقدر واقعیت اینه که منطبق بر واقعیت‌های ما برنامه ریزی و طراحی شده و احیانا در اون سند براش منابع هم دیده شده به عنوان منابع پایدار؟
خدمت شما عرض کنم که من این سند رو خوندم و تصورم اینه که نویسندگان سند شرایط خاص ایران رو در نظر نگرفتن.
درست. کجای کارهای برزو فکر میکنین محل چالشه؟ یعنی این که میفرمایید شرایط ایران رو لحاظ نکردند، آیا خیلی بلند پروازانه است؟ آیا به دور از رهیافتهایی است که متناظر با کشور ماست؟ یا احیاناً در سطح منابع و تأمین منابع نتونستن برنامه ریزی به هر حال دقیقی برای رسیدن به اون اهداف معین و مشخص کنن؟
ببینید، ما هر 8 سال یک مرتبه بالاخره انتخابات داریم و ریاست جمهوری جدید، دولت جدید انتخاب میشه.
البته 4 سال یه مرتبه است، ولی خب اونم تمدید شده.
به طور کلی میشه 8 سال دیگه.
بله.
و شما در نظر بگیرید ما هر 8 سال یک بار تو این مملکت یه تغییر و تحول اساسی در سیستم حکومتی حتی میشه گفت داریم.
بله.
یعنی یک گروه جدیدی میان و این گروه تفکراتی رو دارن و ممکن اصلا کلن با تفکرات گروه قبلی متفاوت باشه و نظرات خودشون اعمال میکنن.
تو سطح دولت و سطح دستگاه اجرایی با شما همراهیم جناب برزو، ولی کلان کشوری واقعیت اینه که انتظار میرود از بدنه عقلایی و خردورز کشور سندهای بالا دستی رو برای همین موضوع نه در ایران در همه جای دنیا تدوین کنند و نگاشته باشن. سندی که به هر حال به عنوان سند جامعه و پشتیبان همیشه بالا به عنوان سند بالا دستی ما بهش نگاه میکنیم، از ارق و توجه و عنایت تمام بدنه در واقع فکری کشور و البته کلان حاکمیتی حاصل میشود. به همین دلیل هم این سند میرود در جایی مثلا مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که تعبیر و تعبیه در واقع هویتیش اساسا اینه که سندهای کلان حوزه علمی کشور رو بتواند مصوب بکند مصوب میشود. حالا ما این چالش رو
ببینید که چند درصد از تصویبات شورای انقلاب فرهنگی عملی شده تو
در حال عنوان ما با شما همراه که اون بخش هایی که قربان عملی نشده به چالش بکشیم که چرا نشده. ببینید قطع به یقین ما در مقام اجرا بسیاری از چالش ها رو نما که دولت مردان ما هم میپذیرند. من هیچ دولت مردی رو واقعا تا الان نشده که باهاش هم صحبت بشم، هم کلام بشم، حتی در تریبون رسمی، و او اذعان نکنه که ما دوچار چالش هستیم. همین الان هم آقای دکتر طیبی لحظاتی قبل اشاره کردن که به هیچ عنوان ما نمیتونیم ادعا بکنیم که منطبق بر برنامه پیش رفتیم. اما یه موقع شما میفرمایید که هدفگیری در برنامه دوچار چالشه، این یه بحثه. یه موقع میفرمایید میگین هدف ها خیلی خوبه اما خیلی بلند پروازان است، این یه بحثه. یه موقع میفرمایید که این هدف ها هم اصلا واقع بینانه است، برنامه ریزی درست برای رسیدن به این هدف ها صورت نگرفته. یه موقع هست میگین برنامه ریزی هم صورت گرفته، منابع تامین نشده تا ما به اهداف دسترسی پیدا کنیم. کجای کار دوچار چالش به نظرتون هست؟
عرض کردم شما توجه داشته باشید که ما هر 8 سال یه دفعه یه تغییرات اساسی داده میشه که اون گروه قبلی هر برنامه ایم ریخته تا یه جا هم پیش رفته، گروه بعدی اصلا ادامه نمیده.
خب در حیطه
ما در زمینه فضانوردی، در زمینه چه سرنشین دار چه بدون سرنشین، در مرحله اول اون سرنشین